أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسد في الأرض ويذرك آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. موسى الكريم سلام الله عليه فرعون و درباریان او و مردم مصر را به اصول سگانه الهی دعوت کرد، توحید، نبوت و معاف. سحر بعد از مشاهده اعجاز موسی کریم سلام الله علیه و بررسی براهین او به این اصول سگانه ایمان آوردن، هم به رب العالمین ایمان آوردن، هم به رسالت و نبوت موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن، هم به معاد ایمان آوردن. اما به توحید ایمان آوردن، گفتن انا آمنا رب العالمین رب موسی و هارون. به معاد ایمان آوردن، گفتن انا الی ربنا منقلبون. چنین که در بخشای از سوره مبارکه شعرا هم هست که لا زیر انا الی ربنا منقلبون، انا نسمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. وقتی که میبین ما به طرف الله برمیگردیم، امیدواریم خدا لغزش‌های ما را ببخشد، این اقرار به معاد. هم به رسالت و نبوت موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن، برای اینکه فرعون اینا تهدید کردن آمنتم لهو قبلا آذن لکن. این ایمان به موسی کریم یعنی ایمان به رسالت، نه ایمان به موسی کریم، ایمان به موسی کریم یعنی تصدیق رسالت. پس ساحران بعد از مشاهده اون معجزه و بررسی براهین موسی کریم سلام الله علیه به اساره رسالت او که اصول سگانه الهی بود، این توحید و نبوت و معاد، ایمان آوردن. منتها جریان ایمان به رسالت بر بخشای از سوره شعرا و طه و مانندون آمده است که فرعون به ساحران گفت آمنتم لهو. اونا گفتن آمنا به رب العالمین رب موسی و هارون. معلوم شود که هم به توحید ایمان آوردن، هم به رسالت موسی شریف، هم به معاد که از کلمه لا زیر انا لا ربنا منقلبون، انا نسمع ان یغفر لنا ربنا استفاده میشه. مثل بعدی آن است که چنین کاری نیازمند به صبر و بردباری. گفتن ربنا افرغ علینا صبرن، که این تمرین صبرن تمرین تسخیم و تعظیم است. یه وقت انسان در مشکلات عادی صبر میکنه، یه وقت است در حادثه مهم مدت عمرش صبر میکنه، چون ان المعونه تنزل بقدر المعونه. در بعضی تعبیرات دینی ما هم آمده است که خدا کمک را به اندازه هزینه میفرستد. ان المعونه تنزل علی قدر المعونه، هر اندازه انسان نیاز داشته باشد کمک میآید، اما در صورتی که راه کمک گیری را آشنا باشد. صبر هم به اندازه بلا نازل می شود، چنین بلای دشواری صبر سنگین می طلبد. لذا عرض کردن اصر قرینا صبرن، که این تمرینش تمرین تسلیم است. و اگر یک ظرف آبی از بالا بخوان خالی کنن که تقریبا همش بریزد، یا آب فراوانی بریزد، میگن افراغ. اینا هم افراغ تعبیر کردن، نگفتن که مثلا نظیر دعاهای بعض از روزهای ماه رمضان که میگیم صبرنا یا صبرنی علی کائنات الاقدار، خدایا به ما صبر بده در حوادث تلخ روزگار بردبار باشیم. گاه میگیم افرغ علینا صبرا، یعنی اون ظرف صبر هر چی هست خالی کن در دل ما بریز. اینها را شاید فرعون اعدام کرده، اینها شهدای اولیه انقلاب موسی کریم است. موسی کریم سلام الله علیه که قیام کرد و انقلاب شد، اینا جز گروه اولی بودن که جز شهدای دین او محسوب می‌شدن. ظاهرا اینها را اعدام کرده فرعون، اینا نموندن که تا در جریان سامری مثلا گوساله را بپرستن. اینها که نبودن. مثل بعدی آن است که اینا ضمناً تهدید کردن، گفتن ما تنقوم منا انا آمنا برب. اونگاه وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه ليفسدوا في الارض، و یزرک و آلهتک. بعد از این ترغیب عمومی که شما نباید مهلت بدید به این موسی و قومش که علیه دین و علیه سیاست های رایج مملکت تبلیغ کنند، فرعون تصمیماتش گرفته و تهدیدم کرده. در باری حضرت موسی سلام الله علیه در سوره مبارکه غافر آمده است. آیه 26 سوره غافر اینجوری آمده است که به قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدعو ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. در باری شخص موسی جداگانه تصمیم گرفت، گفت که من را رها کنید، دیگه مزاحم من نباشید، من تصمیم گرفتم موسی کریم را بکشم. ولید و ربه، این ولید و ربه هم تعبیر طنزآمیز یا استهزا آمیز ماند به آن. و دلیلش هم دکت گفت که من میترسم این در مملکت آشوب بکند از یک سو، و اون دین رایج مردم را هم که بت پرستید و از بین ببرد از سوی. اگر در آیه محل بحث گفت اینا سنقتل و ابناهم، این نه برای آن است که در باره موسی کریم تصمیمی نگرفته، بلکه از این گفت ما ابنای این جمعیت میکشیم، یعنی مردانشون میکشیم، زنها رو نگه میداریم، که خود موسی کریم هم داخل در ابناست. ابنا در مقابل نساء یعنی مردها در مقابل زنها، مردها رو میکشیم، زنها رو زنده نگه میداریم. و به این منظور نیست که موسی کریم رو رها کرده یا دسترسی به او نداشته یا نخواسته او را از پادر بیاره، بلکه در سوره غافر آیه 26 صریحا گفت که ذرونی اقتل موسی ولیدعو ربه، و تمام این خطرات را هم به موسی کریم اسناد داد که زمین را مفرد آورد، گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. همه کارها را به موسی کریم اسناد داد، لذا گفت باید او را از پادر بیاره. این سنقتل رو ابناهم یعنی مردها را میکشیم، زنها را نگه میداریم. البته مردها هم نقش فرهنگیشون بیشتر بود، هم نقش نظامیشون. در اون روزگار نقش فرهنگی و نظامی زنها خیلی کم بود، نه برای آن که نقش فرهنگی زن باید کم باشد، بلکه اونها این کاری کردن که نقش فرهنگی زن کم بود. لذا گفتن ما مردها را میکشیم و زنها را نگه میداریم، هم برای خدمات هم برای مثلا منافع دیگر. و اینا فوقهم قاهرون، هم نسبت مردها میتوانیم تصمیممون را پیاده کنیم، هم نسبت زنها میتوانیم اراده من را اجرا کنیم. اگر درباره سحر فعلا بحث مبسوطی نشد، برای آن است که اصلش در جریان سوره مبارکه بقره تا حدود گذشت. اونجاست که وما یعلمان من احد الا ان یقول انما نحن فتنه و یفرقون بهی بین المرء و زوجهی و ما هم بزارین بهی من احد، تا حدودی در سوره مبارکه بقره درباره سحر و شعب سحر بحث شده. و اما اینکه بعضی از بزرگان اهل معرفت دائیه دارن، البته اونها هم خودشون این حرف را گفتن و هم باید می گفتن، و این است که اونها که مدعیان کشف و شهودن، حرفشون این است که ما بشر عادی هستیم، شهود ما، کشف ما اشتباه پذیر است، باید به یک کشفی مراجعه کنیم که معصوم و مسون از اشتباه باشد. بیان ذالک این است که در علوم حصولی، اونجا که جای قیاس و استدلال و برهان است، مسائل و علوم نظری باید به بدیهی برگرده تا انسان در امان باشد و احساس ایمنی از خطا بکند. یک، در علوم شهودی حضوری کشف و شهود باید به یک کشف بیان الرشد معصوم و مسئول از خطا مراجعه کند. دو، و اون کشف معصومین ائمه علیه السلام است، انبیاء الهی. کشف انبیاء و ائمه معصوم به منزله مبادی تصدیقی و بدیهی برای کشف دیگران است. همونطوری که در علوم استدلالی مبادی تصدیقی بدیهی سرمایه کسب علوم نظری، در علوم شهودی و حضوری هم کشف معصومین سرمایه کشف غیر معصوم است. این مبنای کار است، خودشون هم تصدیق کردن این کار. لذا گاهی اشتباه میکنن، اشتباهات اینها مردود به خودی اونست. اینا حرفاشون سه قسم است، یه قسم خیلی عمیق و خوب و مقبول و معقول، یه قسم اشتباهاتی است بحث بزار اشکال دارد که با مراجعه به اصطلاحات اونا قابل حل است، یه قسم اشکالاتی دارد که حرفای باطلی است مردود به خود اونها است. این چه نیست که حالا غیر معصوم اگر حرفی زده چون حالا انسان بزرگواری سلام قبول بکند، نه. ولی اگر کسی به اصطلاحات اونها آشنا باشد، یه وقتی که کسی نقدی به اینها داشت، حالا نمیدونم سیدن استاد مرحوم امام رضوان الله بود یا مرحوم علامه طباطبایی، ایشون فرمودن به اینکه حالا این آیون که اشکال دارن بر فتوحات، این مقدمه فتوحات رو فقط ذهنت بکشن فهرست کنن، همین ببینیم میتونن بلدن این اصطلاحاتشون رو، حرفاشون رو میفهمن، این مقدمه فتوحات رو اینا فهرست بکنن. فقط هر کتابی اصطلاحی دارد، حدی دارد، اون کتاب ها نظیر کتاب ها رایج نیست که مثلا آدم به زحمت با یه استاد دو استاد بتونه به اصطلاحات اینا پیش بره. البته اشتباهات هم دارن، مضروب بر جدار است، به خود اونا برمیگرده. ولی این چیه نیست که هر حرفی که اینا گفتن قابل توجیه نباشد، حرفهای قابل توجیه هم دارن، اشتباهات هم دارن، اونها هم روشن است. برای کسی که اهل کشف شهود است، اونم راه بلده. در راه نظری که به بدیهی برمیگردد با علوم حصولی روشنه، اونایی که اهل کشف شهودن اونم راه بلدن، بلدن که چگونه کشفای نظری را به کشفای بدیهی و معصوم ارجاع بدن. مطلب بعدی آن است که در جریان قوم موسی کلیم، با اینکه موسی سلام الله علیه از نظر امکانات عادی او و همراهانشون محروم بودن، سرانجام پیروز شدن روی همون اون ربنا افرغ علینا صبرن. در این جنگ نابرابر که فرعون همه چی داشت و موسی کریم سلام الله با همراهانشون فاقد لوازم اولی هم بودن، پیروزی از آن اینها بود، برای اینکه اینها گذشته از اینکه معارف الهی با اینها بود، صبر و بردباری اینها بیشتر. یه حرف خوبی رو صاحب المنار نقل میکند، میگه تو این جنگ جهانی اول و دوم وقتی که بررسی کردن، دیدن که اون ارتشی از همه ارتشهای دیگر مقاوم تر است که موحد تر باشد. ارتش موحد است که مقاوم است، تا آخرین لحظه در راه خدا از میهن خودش دفاع میکنه. این حرفی است که المنار از زبان مورخان و تحلیلگران جنگ جهانی اول و دوم نقل کند، گرچه حرب عالمی را نام میبرد، میگه که فی الحروب الاخیره، که منظور جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم بود. اینا که بررسی کردند ببینن کدوم ارتش پایدارتر است، دیدن اون ارتشی که به خدا معتقد است، حالا یا مسیحی یا کلیمی یا مسلمان، به خدا معتقد است، که این ارتشی از ارتش لائک لا مذهب مقاومتر، صبورتر، بردبارتر است. بالاخره او اجر خود را عند الله میبیند. این چنین نیست که بگوید به من چه، این تا آخری لحظه مقاومت. لذا ایشون نقل میکند محصول اون ارزیابی و تحلیل و مقایسه این شد که رهبران نظامی آلمان با اینکه همه امکانات رو داشتن، سعی کردن که دین از ارتش آلمان فاصله نگیره و ارتش آلمان یه ارتش موحد باشه، و گفتن ما در جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم آزمودی ارتشی که به خدا معتقد است و وطن خیانت نمی کنه و تا آخرین لحظه مقاومت میکنه. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله فرمود فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون فقلبو هنالک و انقلبو ساقرین، فرعون و قوم فرعون شکست خوردن، غالب را ذکر نکرد، نفرمود موسی غالب شد، مجهول ذکر، برای این که در این جنگ نابرابر وقتی گفتن که اونا شکست خوردن معلومه کی پیروزه دیگه. اما در المنار دارد به این که غلبه را به موسی اسناد نداد، برای این که پیروزی که به کسب و صنع موسی نبود، لم یکن به کسبهی ولا صنعه، بزا این پیروزی را به موسی اسناد نداد. این یه تیرگی شعور همون وهابیت است که بالاخره خودش رو عرض چنگاه نشون میده. وقتی که موسی کریم شده عبد صالح خدا، در این جریان وقتی گفتن فرعون شکست خورد، یعنی موسی پیروز شد. فرعون که در برابر الله نمی جنگید، که فرعون در برابر موسی می جنگید. وقتی گفتن فرعون شکست خورد، یعنی موسی پیروز شد. موسی بله خودش کسبی نداشت، سنی نداشت، ولی مظهر قدرت اله بود، معجزه داشت، عنایت داشت، کرامت داشت. به دلیل اینکه در بخش‌های دیگر ذات اقدس اله و موسی کریم فرمود لا تقف انک انت الاعلا، همون اعلایی که وصف ممتاز الهی است. ما بگیم سبحان ربی العالی و بحمده، یا سمع الله لمن حمده، یکی را عظیم میگیم، یکی را اعلا میگیم، اعظم میگیم. سبحان ربی الاعلا، همون اعلا را ذات اقدس اله تجلی داد در موسی کریم و انک انت الاعلا. در همون صحنه اول که او اعلا بود، خب اینا شدن اسفل. بنابراین این چنین نیست که غلبه رو اگر مجبور آوردن برای اینکه فعالش الله هست، فعالش موسی نیست. نه، فعالش هم موسی هست، منتها موسی مظهر قدرت خدا هست. و ذات اقدس اله هم در سوره مبارک مجدل فهمون کتب الله لاغلبه انا و رسولی، من و فرستاده هایم غالبی. بنابراین گرچه موسی کریم به کسب خود نداشت، به سن خود نداشت، اینا هرچی دارن مظهر قدرت الهی دارن، اما یه مقدار اینا باید مسئله توسل را، شفاعت را، ولایت را، اینا را پررنگتر ببینن که بالاخره اینا خلیفه خدا، خلیفه خدا به اذن خدا خیلی کار میکنن. اونها بحث بسیار عالی بودن دیگه، یعنی بود تو برنده، برای اینکه اونها سحر و اعیان ناس شد و سرهو هم شد و خیر و علیه سهرم انا تسعا شد و ماننده اون. خب مسئله بعدی آن است که در سوره تاها شعرا و ماننده اون به این صورت آمد است که با فازک شد فعلقی از سهرتو ساجدی، اما اینجا با وابزک شد، یعنی در سوره اعراف که محل بحث است. در سوره اعراف که محل بحث است همود فیضای تلقف و یفقون فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون فغلبو هنالک و انقلبو ساغرین و الغی از سهرتو ساجدین. لیکن در سوره مبارکه شعرا و همچنین تاها و اونان با فازک شده است. در سوره تاها آیه 70 این است که فالغی از سهرتو ساجدین، با فازک شده است. مشابه این در آیه 45 سوره مبارکه شعرا هم به این صورت است که فالقا موسا عصاه فیضاه تلقف ما یعفقون فالقی از سهرتو ساجدین. در اونجا که با فازک شده است، برای اینکه یعنی در حقیقت خر رو له و سر رو لله سجدا، این متفره بود بر پیروزی اعجاز بر سحر، چون متفره بود لذا با فازک شد. در محل بحث یعنی سوره مبارکه اعراف اینجا هم با فازک شده است، منتها فارا رو کلمه وقع الحق آوردن فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون فقلب و نالکه و انقلب و ساغرین. از این به بعد دیگه نباید فازک بکند، فمود به الغی از سهر ساجدین. چرا؟ در سوره تاها و در سوره شعرا اونجا این وسط را ذکر نکرد، نفرمود که تلقف ما یعففون فوقع الحق، بعد چی شد را ذکر نکرد اصلا، همون فالقی از سهرت و ساجده اونجا ندارد فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون، اونجا دارد فالقی از سهرت و ساجده، یعنی متفرع بر پیروزی معجزه بر سهر همین سجده سهرت. ولی اینجا فرمود بعد از اینکه موسی کریم عصا را القا کرد، نتیجهش این شد که فوقع الحق با فای تفریع و نتیجه فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون فقلبو هنالکه و انقلبو ساغرین. از این به بعد اگر می فرمود فالقی از سهره، این فا مزاحم بود، برای اینکه نشون می داد که این سجود سهره متفرع است بر انقلاب ساغرین و ماننده آن، در حالی که چه نیست، سجود سحر متفرع است بر پیروزی اعجاز بر سحر. اگر فرموده بود فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون فقلبو هنالک و انقلبو ساغرین فالقیه، این فالقیه متفرع بر انقلاب ساغرین بود، در حالی که این الغا متفرع بر پیروزی اعجاز بر سحر است. بله دیگه، چنگه در سوره مبارکه یونس اونجا هم بازگو کرد. آیه 81 سوره یونس این است که فلما القوا قال موسی ما جئتم به سحر ان الله سیبطله، که این هم نشون میداد که اون چه که موسی کریم کرد ابطال سحر بود نه بلعیدن عصا و موسی. و در جریان اون روایت هم چون قبلا چند بار این سالها اون قصه مطرح می شود، دیگر ما به طور مبسوط از اون حدیث سخنی به میان نیاوردیم. اون حدیث طوری نیست که حالا سندن صحیح و دلالتن تام باشد بتواند در برابر ظاهر آیه قرآن مقاومت بکند. اونم البته یه راهی دارد برای خودش، بی نفس قابل قبول هست، این چی نیست که محال باشد، لذا در اون زمینه جداگانه بحث نشد. مثل بعدی آن است که حالا امروز روز آخر این بحث تفسیری است. ما فرصت مناسبی فکر میکردیم پیش میاد درباره حجیت عقل و اینکه عقل سراج است یا صراط است بحث بکنیم، ولی تا حال بحث مناسبی پیش نیامده. این که گفته میشود عقل سراج است نه صراط، و بار هم گفته شد برای این است که عقل نسبت به تشخیص صراط که اصل صراطی هست و اصل نبوتی هست، خودش هم سراج است هم سراط. یعنی عقل ما را میرساند به این که پیغمبر میخواهیم، برای این که ما را راهنمایی میکند، خودش راه است، یه راه روشنی است، هم سراج است هم سراط. ما را میرساند به این که شما مسافری، یک ابدیتی در پیش دارید، دو با همه اشیاء و اشخاص در ارتباطی، سه بسیاری از اسرار عالم بر شما پیچیده است، چهار یه مسافر بدون راهنما راه را گم میکند، ممکن است مقصد برسد، پنج و مانند اون. پس پیغمبر لازم است، دین لازم است. تا اونجا که نمیفهمد نسبت به اونجا عقل سراج است، میگه یه پیغمبری داره میاد و باید آمده باشه، نشانه پیغمبر را با نشون بده، میگه ها این پیغمبره، معجزه دارد، معجزه با سر فرق میکنه، صادق است، معصوم است، این چیزا رو نشون بده. این برق عقل ما راهنمایی میکند به اینکه این قرآن صراط است. ما اعجاز قرآن را با عقل میفهمیم دیگه، میگیم ادی رفتن مثل این بیارن نتوانستن، بررسی میکنیم میگیم هیچ کتابی معادل این نیست. اونجا که خودش میفهمد هم صراط است هم صراط، یعنی راه روشنی است، لذا تو اصول حجیتی ثابت می شود به عنوان حجت و کاشف اراده الهی. در فقه در بسیاری از موارد میگن به تدل علیه الادله الاربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، و عقل استدلال میکنند. در بخش های عمیق اصول نظیر اجتماع امر و نهی، اثبات ترتب، فرق تنجیز و تعلیق، رجوع قید به ماده و هیئت و امثال ذلك، که بحث های عمیق اصولی است، میدوندار همه معارف عقل است. اونجا که نه آیه ای داریم نه روایتی، شکی در مقتضی حجت است یا نه، شکی در مانع حجت است یا نه، اقسام استصحاب چند تاست، همه اینها را عقل میبیند و فتوا میدهد و تشریح میکند. منتها گاهی عقل محض است، گاهی عقل در مدار نقل است، گاهی استدلالات توریست یه مقدمه نقلی است یه مقدمه عقلی، گاهی هم عقل فقط میفهمد مبدعی ندارد. اونجایی که میفهمد سراج محض است میشه مصباح شریعه، اونجایی که هم میفهمد هم طرح اراها میکند هم مفتاح شریعه است، هم میزان و شریعه است، هم مصباح شریعه است و ماننده اون. اما این که در بعضی از نصوص آمده است که دین الله لا یصابه بالعقول، چون خود عقل قبلا هم اشاره شد که با همون مبادی که خدا را ثابت میکند، توحیدش ثابت میکند، اوصافش ثابت میکند، عینیت صفات را با ذات ثابت میکند، اون مسائل عمیق معرفتی را ثابت میکند، یک ضرورت وحی و نبوت و رسالت را ثابت میکند، لزوم اعجاز را ثابت میکند، فرق معجزه با علوم غریبه را ثابت میکند، دو با چنین سرمایه های عقل اگر یه جا فتوا داد حجت است. همین عقل میگوید به اینکه مظنه حجت نیست، تمثیل حجت نیست مگر اینکه به قیاس برگردد، استقراء ناقص حجت نیست مگر استقراء تام باشد به قیاس برگردد. بنابراین اون که دارد دین خدا لا یساوی العقول، اون درباره قیاس است. قیاس فقهی همون تمثیل منطقی است که خود عقل میگوید حجت نیست. تمثیل منطقی را در اصول و در فقه میگن قیاس. قیاس مصطلح در فقه و اصول همون تمثیل منطقی است.
تمثیل منطقی مادامی که با صبر و تقسیم اون جامعه به دست نیاید حجت نیست. وقتی هم که به جامعه رسیدیم تمثیل برمیگردد میشه قیاس. قیاس که شدن قیاس منطقی که برهان است، مبادی و شرایط مواد را دارن، شرایط صور را دارن، حجت هم. ظاهرن بحث به این قسمت از سوره مبارکه اعراف میرسد که سنقتل ابناهم و نستحی نساهم و انا فوقهم قاهرون، به اول آیه 128 که قال موسی لقوم استعینوا بالله میرسد که انشاءالله بعد از ماه رمضان تبلیغ الهی را تو این ماه فراموش نکنید. هر جا تشریف دارید انشاءالله هرشتون با قرآن و احتیاط بیشتر باشد، همین بحثا قرآنی را تدریس کنید و اگر اهل تحقیق در یک از مؤسسات کار تحقیقیتون رو به مرکز تبلیغ ببرید، در همون موضوعی تحقیق میکنید برای دبیران و دانشگاهیان و دانشجویان تدریس بکنید، عالمانه منطور روان بزنید. شما سخنان امام رضوان الله علیه که بررسی میکنید ببینید یه صفحه سخنرانی امام یا حالا تو صحیفه نور یا غیر نور بررسی بکنید ببینید که غالب اینا ترجمه آیات یا ترجمه احادیث، حرفی است که همه میفهمن، پشتوانه علمی هم دارن. اون اصطلاحات و مسائل عمیق رو یا اصلا ترک کنید یا بذارید برای فضای علمی، با مردم طرزی حرف بزنید که بفهمن. کسی پای منبرتون خواب رفت بدانید که شما خطیب دینی و الهی نیستید. اون سخنرانی که هرش خواب آور است که مبلغ نیست. باید مردم ما بیدار کنیم، ما بکوشیم که خودمون رو نبینیم، فقط این حرفا رو ببینیم، این روایات رو ببینیم. شما مثلا جلد اول اصول کافی را برای خواص در جلسات خصوصی تدریس کنید، جلد دوم کافی را که اخلاقیات است برای مردم. الان ایران ما همین جلد دوم اصول کافی اگر عمل بشه ایران بشه بهشت. ما مشکل کمبود نداریم، هست در توزیع اشکال داره، احتکار هست، گران فروشی هست، تعدی هست، پرخوری هست، مصرف زیاد است، همین چیز اولیه. اگر مردم ما به همین این دستورات جلد دوم اصول کافی عمل بکنن، بعد کسی نگن گران فروشی نکنن، جاه طلب نباشن، تجمل طلب نباشن، ایران بهشت. جلد اولش که معارف عمیق دارد او به درد حوزه دانشگاه میخورد. مشکل جامعه ما این نیست که جلد اول اصول کافی رو نمیفهمیده. مشکل جامعه ما اینه که این حلال و حرام رعایت نمیکنه، نوبت رعایت نمیکنه. با اینکه تو منزل دارن باز ذخیره میکنن، نفت دارن ولی با تو صفه نفت با میستن، مرغ دارن با تو صفه مرغ میستن. مشکل ما اینه، مشکل ما اون مسائل عمیق که نیست، که اون عمیق مال حوزه است و دانشگاه است و مال سمینارها و کنگره ها. لذا اگر در مراکز تحقیق داره تحقیق میکنه که اونم باسه کار خوبیست، اون معارف تحقیقتون رو به همراه میبرید انشاءالله، هم تحقیقتون میکنید هم جزویتون مینویسید. حشر با عوام نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی بگید، بشنوید، بخندید، بخندانید، این اطلاف عمر. اما تبلیغ عوام به هدایت عوام این نوره، این کار کار خوبیست. یه مطالعه میکنید که من چی میخوام بگم، یه مطالعه میکنید چی رو میخوام بگم. اگر پا منبرتون دوتا عالم آمدن، دوتا معما مطرح کردن، خودتون رو نگیرید، اونا رو هم عوام حساب بکنید. چون شما دارید به مردم حرف میزنید، نمیخواد خودتون نشون بدید. که اگر یه مطلب علمی گیرتون آمد فوراً یادداشت بکنید که در روی منبر بگید، این راه تبلیغ نیست. تبلیغ اینه که آدم حرفای عالمانه و محققانه تهیه کنه، یک این رو به صورت نرم بیان بکنه، دو که مردم بفهمن و عمل بکنه. اون وقت اصطلاحات چی میذاره کنار، میذاره تو جلسات خصوصی، چون این نفس هم بالاخره از انسان چیز میخواد برای ارضای نفس نه برای رضای خدا. اون اصطلاحات هم جا داره در جلسات دانشجویی، در جلسات خصوصی 4 نفر آدم ممکنه در هر شهری پیدا کنه برایشون تدریس بکنه. این هست، الان هم جامعه دانشگاهی منتظرن، هم دبیرها منتظرن که ماه رمضان شما این تشریف جلسات علمی خصوصی هم برای اینا داشته باشید. اما مردم را دریابید. مردم اگر متدین بودن انقلاب محفوظه، اسلام محفوظه. هیچ عاملی نمیتواند مردم موحد مسلمان رو از اون فطرت الهی باز بدارد، زیرا والله من برای محیط است. از یک سو مردم قلبشون فقط به دست دل آفرین است و بس، و رعایت حق مردم طوری است که اگه ما رهبری مثل علی بن ابی طالب سلام الله علیه داشته باشیم تا مردم در صحنه نباشن ما مشکل داریم، چون که امیرالمؤمنین مردم نبودن و مشکل داشت. خب وجود مبارک خلیل حق کم آدمی نبود. تبرع او دست قدشکن او بود، در میدان مسابقه و مبارزات نفسانی او بود که تله للجبین شد، همه کارا رو او کرد. اما یک چنین عنصر جهانی و عالمی برای اینکه فرزندان او که انبیای ابراهیمی هستند بتوانند این هدف را، این دین را حفظ بکنند، از خدایا فرض عل افعدت من الناس تهوی الیه، برو بچه های منم هستن باشن. اینطور نیست که تا مردم نباشن انسان بتواند دین رو در جامعه حفظ بکنه. مردم هم تابع ولایت دینن، مسئله ولایت فقیه، مسئله ولایت امام، مسئله ولایت پیغمبر، اینها تابع ولایت دینه. تا مردم نپذیرن ولایت هیچ بری رو قبول نمید. مردم تابع ولایت دینن. یک، خلیل خدا عرض کرد خدایا فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. دو، مردم که تحت ولایت احدی نیستن، تحت ولایت قلبشونن، قلب اینها رو به بچه های من متوجه کن. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. اگر مسئله ولایت دل حل شد، ولایت فقیه هم حل میشود، ولایت نظام هم حل میشود، ولایت امام هم حل میشود. اما اگر خدا اینا کرده مردم قلبشون نباشه به طرف نظام، نظامی نمیمونه. حالا حسین ابن علی و انبیا و اولیا ارزش خون اینا بیش از ارزش خون این چند هزار شهیدی که ما داده میگیم. قتل النبیین بغیره، یقتلون النبیین بغیره، قتل هم الانبیاء بغیره. این همه آیات در انبیایی رو کشتن. یحیی شهید کم آدمی نبود، صرف شهید دادن، گروه آدم پیغمبر رو شهید بده، امام رو شهید بده، تا مردم رو توجیه نکنه، یک، در جان مردم حضور و نفوذ نداشته باشه، دو، انقلاب به ثمر نمیرسه. این همه انبیا رو کشتن دیگه، کم نبودن. خب حالا چند روزی در کوفه قیامتی شد، ولی بالاخره خون حسین بن علی سالیان متمادی بابان شده بود. مگر احدی همتای حسین بن علی؟ غرض اینه که اگر ما شهید دادیم خون شهدا در رمی نه، خون شهدا کاملا مادر میده. مگه بنی عباس علیهم اللعنه گفت یا جور بنی مروان دام لنا یا عدل بنی عباس فناری؟ ای کاش همون بنی امیه و بنی مروان ظالم بودن و عدل عباسی تو آتش با، برای این که این عباسی ها بدتر از اونا بودن. امام باقر و صادق و کاظم و رضا و تقی و نقی و عسکری همین ها مسموم از اون شهر میگرد. بنی عباس علمشون کمتر از اموی نبود، بیشتر هم بود. یا جور بنی مروان دام لنا و کان عدل بنی عباس فناری. پس میشه آدم عزیزترین شهید را بده بعد خونش هم پامال بشه، بزرگترین رهبر هم داشته باشه، به انقلابش به ثمر نرسه. اینم دیدی تنها راه همین است که خلیل خدا ارسد فجعل افعدتا من الناس تهویلیه. دل ما با خدا باشد، با مردم به عنوان امانتهای الهی رفتار بکنیم، همونطوری که قبلا در همین جریان است موسی کریم آمدن عدو الی عباد الله، مردم امانت خدا، دلهای مردم امانت خداست. خودمون از مردم جدا نداریم، از مردم فاصله نگیریم، خدمت کردن به مردم عمادت است. هم ممکنه حالا برفرض کسی ما مشرزان اینجا باشه یه مقاله علمی هم بنویسه، اما اون رسالت انجام نده. اونی که شب اول قبل جواب میده این نیست که بگم ما مشرزان بودم یه مقاله علمی نوشتم، اون به درد این نویسنده میخوره. وقتی که جامعه محتاجه لینذروا الیهم، همین است. آدم ممکنه این مقاله برای اونجا به جای 50 صفحه 20 صفحه 10 صفحه بنویسه، بقیه رو تکمیل بکنه. پس آن است که این مراکز مذهب را، این مسجدها را به عنوان یک امام المسلمی انسان بره بینه و بین الله اشد حیازیمه که بره و هدایت بکنه مردم رو. همین وضعی که با همون وضع انقلاب به ثمر رسید، حالا چرا ما این سنت الهی را از دست بدیم؟ فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم میشه دعایی به نظام هست، دعایی به مسئولین هست، دعایی به دولت هست، دعایی به ملت هست، دعایی به رهبر هست. طوری باشید انشاءالله که جعلنا له نورا یمشی فی الناس، باشد نورانی باشید، به نور بروید، با نور بروید، با نور برگردید، که انشاءالله وجود بارک ولی است، دعای خیرش بدرقه همیشه باشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.